أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث این که در مواردی که شک بکنیم مجعول در بین حق هست یا حکم یا به تعبیر صحیح‌تر در مواردی که ما یک امر ترخیصی را احراز کردیم ثبوت اون را ولی به لحاظ آثار سگانه شک میکنیم که قابلیت اسقاط را دارد یا ندارد، با اسقاط ثابت میشه یا نمیشه، و همینطور قابلیت نقل را داره یا نداره، قابلیت انتقال بالارث را داره یا نداره، با موت ذی‌النفع به ارث میرسه یا نه. در این موارد مقتضای قاعده چیه؟ حکم شک در این موارد چیه؟ برای تنقیح بحث در این جهت بیان شد که باید در چهار مرحله این بحث پیگیری بشه و انجام بشه. مرحله اول از بحث این بود که باید مراجعه بکنیم به دلیل دال بر اون امر ترخیصی، چون ممکنه در اون دلیل دلالتی باشد به نحوی که این آثار را نفی بکنه. نتیجه مراجعه به دلیل نفی این آثار باشه، یعنی مثلا قابلیت للاسقاط، قابلیت للنقل و اینها. خب در این مرحله عرض شد که در کلمات مرموی خویی در این قسمت اثر اول که قابلیت اسقاط باشه، ایشون فرمود که به لحاظ این اثر ما به دلیل دال بر حکم مراجعه بکنیم، ممکنه این دلیل اطلاق داشته باشه و با اطلاقش این اثر اول نفی بشه. اثر اول این بود که با اسقاط ساقط میشه، با اسقاط ذی‌النفع ساقط میشه، ولی در این موارد ما با مراجعه به اطلاق دلیل ممکنه به دست بیاریم که نه، ساقط نمیشه. مثالهایی هم که تطبیقاتی هم که در کلام ایشون بوده، در مثل حق المار، در مثل حق القصاص، در اینها فرموده بود که این امر ترخیصی در ماره احتمال بدهیم که با اسقاط ذی‌النفع منتفی بشه، به اطلاق دلیل که مراجعه بکنیم اطلاق دلیل میگه نه، کسی که عبور کرد از کنار باغ حق میتواند از میوه ها بخورد. اطلاق دلیل میگیرد هم اون حالت و ظرفی را که لم یسقط این نفع خودش را، و هم اون جایی را که اثبات کرده میگیره. نسبت به اثر اول تطبیق شده است این اطلاق در این موارد و بیان شده که به لحاظ این اثر میشود، این به لحاظ این اثر اول میشود از اطلاق استفاده کرد، منتها مفاد اطلاق در حقیقت چیزی است که نفی این اثر میشه دیگه، یعنی این اسقاط را کل عدم حساب میکنه. نتیجه میشه که حالت قبل از اسقاط با حالت بعد از اسقاط فرقی نداره. اما نسبت به نقل، نسبت به جایی را که ذی‌النفع برای او جایز بود این کار را انجام بدهد، ولی این را نقل به دیگری داده، به صلح او به غیر صلح نقل داده، آیا به اطلاق دلیل می شود مراجعه کرد به همون نحوی که در قسمت اسقاط بوده؟ اینجا هم مراجعه بکنیم بگیم که مفاد اطلاق اینه که این نقل هم کل عدمه، همون امری که سبب به علت برای حدوث این ترخیص شده اون باقی هست، اون ترخیص ولو بعد از نقل. خب آیا میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ تقریب استفاده اینه که خب بر اطلاق در اینجا مثل اطلاق در اونجا هست دیگه. اونجا چجور میگفتیم که اکل المار بعد من مر علا مثلا ثمرت مثلا میتونه از اون استفاده بکنه، این اطلاق داره. اینجا هم میگیم که این شخصی که عبور کرده این ترخیصش را به دیگری نقل داده، قابل نقل باشه، ترخیصش را به دیگری نقل داده، اون دلیلی که میگه که کسی که عبور بکنه خود او برای او جایز است که این کار را انجام بده، اون دلیل میگه که این مرور سبب برای حصول هست، برای حصول این ترخیص هست برای خود مار عبور کننده. اون دلیل چه حدوثن چه باقاان، یعنی اگه بخواد نقلش هم بده نقلش بی اثره. این تقریب این بود. ولی خب اینجا یه اشکالی وجود داشت. اشکال به ملاحظه این بود که ممکنه گفته بشه که بین نقل و بین اسقاط فرقه. در قسمت نقل اینطور نیست که اطلاق ادله اسباب ناظر به این جهت باشن که بعد از نقل هم اون امر ترخیصی همچنان ثابته و منتفی نشده. اطلاق خود اون دلیل ترخیص دیگه، اون دلیلی که اون نفر رو اثبات میکنه، چون در حق المار اون دلیلی که میگه که مر علا مثلا حدیقتن یا جوز له اکلش، در حق القصاص دلیل من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی و سلطان، در هر مورد اون دلیلی که دار مقصود از دلیل
میگه. آجا به نظر مثل در مورد خود عرض کنم اثبات هم ادله‌ای که هستن در هر مورد واقعا در مقام بیان اینی که بعد از خاص هم هستن یا نه نیستن، خود حکمی رو ثابت کرده، حالا مثلا حقی رو یه مطلبی رو ثابت کرده.
مختصا این دلیل این دیگه
ادله خود میدونید آجا خود اطلاق باید اون دلیل در مقام بیان جهت هم باشه، ظاهرش اینه که
البته در مثل این موارد مثل به تعبیر بعضی از اساتید ما میگفتن اینجا چه بیلی به کمره این اطلاق دلیل خورده که اینجا اطلاق نداشته باشه جای دیگه اطلاق داره. اطلاق گیری از این دلیل مثل اطلاق گیری از بقیه
حق برای اون شخص حق الماره
کسی که عبور بکنه از یه مکانی میتونه بخوره. خب این دیگه این دلیل دلالت میکنه برای که خود عبور از کنار باغ سببیت داره برای اینکه شخص بتونه از این بخوره دیگه. چه بعد بگوید من اسقاط کردم این حق این نفع خودم را، چه بگه اسقاط نکردم، نسبت به این حالات اطلاق داری. حالا مشکل سر اینه که بعد تقریب استفاده از اطلاق در قسمت نقل، تقریب که معلوم بود که گفته میشد به این به همون نحوی که اونجا میگفتیم، اینجا میگیم که اون دلیل میگه که خود اون شخص این حق را داره. دون حساب مثلا اگر حق القصاص را ولی المقتول به غیر خودش منتقل کرده باشه، بگه که این را مثلا منتقل کردم به شخص، این مقدار پول به هم بده، حق قصاص را به تو منتقل کردم، اون دلیل اعتبار این امر وضعی که جواز قتل قاتل باشه، ولی المقتول میتواند قاتل را بکشد، حق قصاص داره. اون دلیل میگه که حتی در اینجایی هم که میگه ولی المقتول کسی که پسر برای مقتول هست، او ولی المقتوله، این حق داره قاتل را قصاص بکنه. خب اطلاق این دلیل میگه که این حق برای او ثابت هست، چه بعد از اینکه متوجه شد که حق قصاص داره، این حق را پول از دیگری بگیره به عنوان قرارداد، این حق را به دیگری نقل بده چه نقل نده، نسبت به همه این حالات اطلاق داره. تقریب اطلاق این بود. مناقشه به اشکال این در اینجا که دیروز مطرح شده، مناقشه اینه که بین نقل و اسقاط فرقه. چرا؟ فرقش هم به این نحو هست که با توجه به این که در مورد بر اعتبارات ترخیصی که عند حدوث اسباب حاصل می شوند و حادث می شوند، در مورد اعتبارات ترخیصی موارد نقل وجود داره و امکان نقل ثابت هست در این امور ترخیصیه. چون اون ترخیصی که مثلا ترخیص اقوا و اشدی که اعتباری ترخیصی که ترخیص اشد و اقواش ملکیت دیگه، در مورد ملکیت ولو شخص مالک به سبب احیا یا به غیر احیا مالک امری بشود، ولی میتوان ولی این را نقل میدهد به دیگری، اون مال که بل احیا مالک شده به وسیله نقل اون ملکیتش به شخص دوم منتقل میشه، به مشتری منتقل میشه، به شخص یا به اون طرف مصالحه منتقل میشه. چون در قسمت نقل اون امور ترخیصیه نقل در اونها ثابت هست، این و این ثبوت و نقل در این ترخیص اشد و اقوا که ملکیت باشه، باعث میشه که اون دلیلی که دلالت میکنه بر این که این اسباب موجب حدوث نفع هستن، اون دلیل دیگه اطلاق نسبت به بعد از نقل نداشته باشه، از حیث نقل در مقام بیان نباشه. چرا؟ چون اون امر اعتبار ترخیصی اشد که بی هست، در مورد او قابل نقل به دیگری است. روی حساب من احیا ارزن فهی لهو فقط این مقدار دلالت داره که به وسیله احیا ملکیت للمحیی حاصل میشه. اما اینکه ملکیتی که للمحیی حاصل میشه برای قابل نقل به دیگری نیست، این رو دیگه اون دلیل دلالتی نداره، چون نقل در مورد املاک مسلم هست. با توجه اینکه مسلمه، این دلیل احیا فقط مقدار دلالتش زیاد میشه در حدی که حدوث ملکیت رو دلالت میکنه. اما بقای ملکیت از جهت نقل، حتی بعد از نقلم، این نقل کل عدمه، مثل این که اصلا تحقق پیدا نکرده و اون ملکیت بعد از نقل هم باقی هست برای شخص، این را دلالت نداره. این روی حساب از جهت نقل مراجعه به لحاظ اثر دوم، مراجعه به اطلاق مشکل
پیدا میشه. محصلش
یه اشکاله
که بیان نداره.
میگم این در واقع یعنی چون نقل محقق هست. کجا؟
چون مثلا تو ملکی
اینا که قوی اطلاق نداره، در اینجا هم قوی اطلاق. میگم اون نه، اون بابان شاهد بود دیگه. اینکه چه فرق بین اسقاط و نقل اینه که در قسمت نقل دلیل نظر نداره. چرا؟ چون نقل در مورد ترخیصیات ثابته. با توجه به اینکه نقل نافذ هست و ثابته، موجب نقل این ترخیص از این ذنفع اول به شخص دوم میشه، با توجه به این دیگه اون دلیلی که میخواهد حصول ملکیت را، حدوث ملکیت را دلالت بکنه، دایره دلالتش فقط حدوثه، نسبت به بعد از نقل دلالتی نداره. خب این بله؟ ولی در فرقش در همین بود دیگه، که در مورد ملک چون اسقاط نداریم، اسقاط ثابت نیست، روی حساب اون دلالت وجود داره. ولی در مورد در مورد نقل، چون در فرد اقوا و اشد و از ترخیص که همون ملکیت باشه، سلطنت اشد در ملکیت بود دیگه، ملکیت الاعیان بود، در مورد او چون ثابته دیگه این دلالت وجود نداره. پس اون دلیلی که میگه ملکیت در باب احیا، دلیلی که میگه که من احیا مالک میشه، چه مقدار از ملکیت را دلالت میکنه؟ میگه این احیا سبب ملکیت است تا وقتی که ناقل و موزیل نیومده. اما اینکه ناقل و مزیل بیاد چی میشه کاری به او نداره. در مورد حق هم به همین صورت. خب این اشکالی است که در حقیقت بر اساس این اشکال ما باید فرق بذاریم بین رجوع به اطلاق دلیل نسبت به اثر اول و رجوع به اطلاق دلیل به لحاظ اثر دوم. و با این نتیجه این اشکال این میشه که در حقیقت اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی عمل شده انجام گرفته از خارجن که در رجوع به اطلاق فقط اون قسم بحث اسقاط اون اثر اول رو مطرح کرده، نسبت به نقل وارد بحث نشده، گفته که نیومده بفرماید که در اونجا هم باید نگاه بکنیم به اطلاق دلیل ببینیم چه چجور آیا دلالت دارد یا دلالت ندارد. این کار مرحوم آقای خویی در حقیقت توجیه میشه. نتیجه این اشکال توجیه کاری است که در کلام مرحوم آقای خویی انجام شده که در مرحله اول در رجوع به اطلاق دلیل فقط به لحاظ اثر اسقاط ملاحظه شده این مطلب، به لحاظ اثر نقل ملاحظه نشده. ولی جوابی که از این اشکال داره میشه، حالا اجازه فرمایید حالا جواب بدیم تا ببینیم شاید مطلب حل بشه دیگه. اما نسبت به جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، در مواردی که مزیل داشتن برای اعتبار ثابت باشد، مغرض باشد، در مواردی که ناقل بود داشتن نقل و مزیل داشتن اعتبار ترخیصی ثابت باشه، بله دلیل ثبوت اون امر اعتباری دلالتی نسبت به این که چه چیزی مزیل برای او هست چه چیزی مزیل نیست دلالتی نداره. اما اگر در یک موردی از اعتبارات ترخیصیه ما در اصل این که این اعتبار ترخیصی قابل ازاله به نقل، ازاله اختیاری که نقل میشه ازاله اختیاری دیگه، قابل ازاله به نقل هست یا قابل ازاله به نقل نیست، در اصل مزیل داشتن او شک کردیم، خب اطلاق دلیل اعتبار در اون امر اعتباری نسبت به این جهت نقصی نداره. در همین مثال ها که مثلا در حق الماره، در حق التحجیر مثلا شک کردیم که آیا این حق الماره چیزی هست که قابل نقل به دیگری باشه یا نباشه، حق التحجیر امری هست، اعتبار وضعی هست که قابل نقل به شخص آخر باشه، معاوضه بکنه، پول بگیره بابت او یا نه. اگه در این امور شک کردیم، این شک در این مورد شک اطلاق دلیل میتونه راهگشا باشه به همون نحوی که در اسقاط بوده. خب در اینجا در این دلیلی که میگه که کسی که از کنار عبور کرد، از کنار باقی عبور کرد میتواند بخورد، خب این مزیل داشتن در این مورد که ثابت نشده، چون در این مورد مزیل داشتن ثابت نشده روی این حساب اطلاق این دلیل سر جاش هست. بله اون مواردی که اصل نقل و ازاله به نقل اختیاری ثابت باشد این اطلاق دلیل نمیتواند نسبت به حالت بعد از نقل نظارت داشته باشه، ولی در مواردی که اصل نقل پذیری و قابلیت نقل محل اشکال باشه اون دلیل به همون کیفیتی که در قسمت قابلیت اسقاط که اثر اول بود میتونست دلالت بکنه، میگفت که این عبور سبب اینه، سبب اینه که خود شخص خود مار حق داشته باشه. الان هم این بعد از این که این ما شخص مال و عبور کننده پول گرفته از دیگری، زید عبور کننده بود از آن پول گرفته نقل داده به این بحث به اعتبار خودش، بحث به قرارداد بین خودش و امر، این حق را نقل داده به دیگری، اون دلیلی که میگه کسی که عبور کرد میتواند بخوره، اون دلیل اطلاقش اینجا را هم میگیره. وقتی در این حال برای همون زید که مار خود زید بود، دیگری مار نبود، و خود زید وقتی که مرور در برای خود زید اتفاق افتاد، اگر حق همچنان برای او باقی باشه، معناش اینه که این نقل مختزای اطلاق اینه که این نقل محقق نشده دیگه، این نقل باطله، کل عدمه، نقل که عدم و نقله، چون اون دلیل میگه همچنان بار او هستی.
اون محل دوم
گفتیم که در هر این چهار مرحله باید بحث بکنیم، بعد بین خود این مراحل، ترتیب بین خود این مراحل هم قسمت دومی از بحثه. ما الان مختزای اون اطلاق دلیل را فی حد نفسی حساب بکنیم، در مرحله دوم هم مقتضای عمومات رو حساب بکنیم، بعد ببینیم که اگر هر دوتا دلالت داشته باشن و بین اینها تنافی باشه، در صورت جمع بین هر دو کدوم یک مقدمه بر دیگری هست. الان فعلا در مرحله اول ما میخواد بگیم اصلا خود این دلیل فی حد نفسی با قطع نظر مرحله دوم میتواند نفی بکنه این اثر را یا نمیتونه، اما اینکه به وسیله دلیل دوم ما اثبات بکنیم اون حرف دیگه ایه، و اینکه در مرحله دوم یه نتیجه بگیریم، در مرحله اول هم یه نتیجه گرفتیم، حالا این مورد میشه از موارد جمع بین دو تا دلیل، هم اطلاق دلیل اول میگیره هم اطلاق ادله نفوذ معاملات میگیره، در جایی که هر دو تا با هم دیگه مجتمع شدن کدوم یک باید مقدم بشه، این مربوط به قسمت آخر بحثه. گفتیم اول باید در هر یک از این مراحل چهارگانه نتیجه در خود اون مرحله معلوم بشه، بعد بیایم سراغ کسر و انکسار بین این مراحل، کدوم یک از اینا مقدمه بر دیگری است. همونطور که مثلا در اون قسمت های سوم و چهارم اگر مقتضای ادله اجتهادی مثلا یه امری شد، مقتضای اصل عملی یه امری شد، و اگر موضوع هر دوتا باقی بود، اون وقت باید بحث بشه که کدوم یک مقدمه بر دیگری است، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی میرسه یا نمیرسه. ولی فعلا بناس که نتیجه ادله در هر یک از این مراحل چهارگانه مستقلا حساب بشه. پس ما باشیم و دلیل دال بر ثبوت امر وضعی مثل حق الماره، مثل جواز رجوع در هبه، مثل حق القصاص، مثل بله بقیه مواردی که استدلال شد در حق التهجیر، اینها ما باشیم و اطلاق این دلیل، مقتضای اطلاق این دلیل اینه که این حکم ثابت به وسیله این سبب بعد از نقل دادن هم همچنان باقی است. همون دور که در بله این دیگه مثلا به اینجا که رسید جای بحث اینا هم دیگه تمام میشه دیگه، چون نمیشه قابله شما میفرمایید که ما هم بیان بینی و بین الله بله قرار میکنید که اینجور نیست، در مقابله میگه نه اطلاق در اینجا مثل اطلاق بقیه موارد. حالا این نسبت به مقام، این نسبت به اثر دوم. اما اثر سوم هم مونده بود دیگه، چون اثر سوم این بود که انتقال به ارث، اگر شخص بمیرد، زن نفع بمیرد، آیا این نفعی که داشته به ورثه او منتقل می شود یا منتقل نمی شه. ما حالا یا حق بودنش رو احراز کردیم در این اثر شک می کنیم، یا اصلا نه حق بودنش هم احراز نکردیم ولی خود این اثر مستقلا مورد شک ما هست، نمی دونیم که آیا زن نفع این نفعی که داشته بعد از او به ورثش منتقل میشه یا منتقل نمیشه. خب نسبت به این قسمت در این برنه که انتقال به آیا قابل انتقال به ارث هست یا قابل انتقال به ارث نیست، ما خود اون دلیل رو بخوایم حساب کنیم، اطلاق اون دلیل اون همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم در بعضی از قسمت‌های این بحث اومده، ما به خود ادله بله به خود ادله ثبوت این ترخیص بخوام نگاه بکنیم، اونی که این دلالت میکنه اینه که اصل این امر ترخیصی برای نفس اون شخص اول که صاحب الحق هست برای او ثابت هست. میگه کسی که عبور کرده او حق داره، حالا این او کسی که عبور کرده مرده، فرسه اون دلیل میگفت که کسی که عبور کرده حق داره، اون شخص هم که منتفی نفته دیگه. این که از خود اون دلیل بخواهیم استفاده بکنیم که این بله دیگه به وارثش منتقل نمیشه، به نحوی نیست که به وارثش منتقل بشه یا به وارثش منتقل بشه یا نشه، دیگه در این قسمت دلالتی در خود این نیست. بله اگر ما از اون دلیل استفاده بکنیم که این ترخیصی که ثابت شده، ترخیصی که ثابت شده، این ترخیص برای ذنف هست ولی خصوصیت این شخص دخالت نداره، به تعبیر مرحوم اصفهانی در اون ضابطه‌ای که فرمودن در حق قابل انتقال بالارث، انتقال به ارث مال جایی است که خصوصیت اون شخص اول به عنوان مقوم اخذ نشده باشه در ثبوت این اعتبار وضعی. اگر خصوصیت اخذ نشده، ما کاشف از عدم اخذ خصوصیت داشته باشیم. خب بله، این خصوصیت که خصوصیت خود اون شخص اخذ نشده، طبعا به ارث منتقل، به وسیله موت منتقل به ورثه میشه. ولی فرض اینه که ما این دلیلی که داریم فقط این مقدار را دلالت داره که کسی که عبور کرد او حق خوردن را داره، یا کسی که بله یا ولی المقتول، اون کسی که ولی مقتول هست، پسر مقتول، او حق قصاص را داره. این ترخیص در قتل قاتل، جواز قتل قاتل برای او ثابته، ولی این حکم به نحوی ثابت هست که این شخص اون ولی خصوصیت داره یا خصوصیت نداره به طوری که منتقل به ارث بشه، این را ما از دلیل نمیتونیم در بیاریم، چون اون دلیل حکم را برده روی عنوان مار، عنوان ولی المقتول، عنوان واهب. مثلا واهب گفته که حق رجوع داره، از اون دلیلی که حکم را برای ذنف اول با عنوان واهب بله ثابت کرده، از اون دلیل نمیشه حالت بعد از انتفای او را اثبات کرد که بعد از این که بمیره به ورثه‌اش میرسه یا به ورثه او نمیرسه، بلکه نمیشه از او قابلیت انتقال بالارث را اثبات کرد. و عکسش ممکنه کسی بگه نه، ظاهر این دلیل اختصاص به خود این مار، چون این عنوان مار عکس شده، من مر علی حدیقت مثلا این حق داره، این عنوان مار، این ظاهرش اینه که این خصوصیت دخالت داره. وقتی خصوصیت دخالت داشت، طبعا قابلیت انتقال به ارث را نداره خصوصیت او. این که قابلیت انتقال باشه، اطلاق دلیل، دلیل اطلاقی نداره که انتقال به ارث را اثبات بکنه، ولی در قسمت نفیش احتمال این مطلب هست که کسی بگه ظاهر این عنوان اختصاص داشتن این اعتبار، این ذنف اختصاص داشتن این اعتبار به خصوص این ذنفه.
اگر عنوان منتقل بشه تو مثلا تو بحث ولیدن، مثلا به نوه شخصا ولیدن منتقل بشه، به نوه شخصا ولیدن اطلاق میشه دیگه، لذا ما
دلیل
نداریم که این ولی دم خصوصیت
داره. ولی دم این عناوینی که میگن که عناوینی که در خطابات اخذ میشه، هر چیزی اگه عناوین متعددی باشه، ظاهر این ادله اینه که اون عنوان در زمان صدق اون عنوان دیگر باید باشه. روی این حساب در بحث مشتق به مناسبت اون بحث ام الزوجه و اینها هم که مطرح شده، گفتن که این اون عنوان محرم در مورد زنی صادق هست که مادر بودن او در زمان زوج بودن دیگری محقق بشه، مادر بودن او در زمان زوج بودن دیگری. ولی اگر یکی از زنهای شخصی زن دیگر را شیر بدهد، اون صغیره را شیر بدهد، اون صغیره اون وقتی که اون وقتی که شیر دادن تمام شد، اون وقتی که شیر دادن تمام شد، این دیگه زوجیت منتفی میشه. مادر بودن برای او، ام زوجه، مادر بودن کبیره بعد از انتفاع زوجیت درست میشه، نه در حالی که صغیره زوجه است. این از عناوین محرمه نیست. در جایی که عناوین متعددی در موضوع حکمی عقد شدن، بله، اونی که موضوع هست اینه که هر یک از این عنوانها منطبق باشد در زمانی که عنوان دیگر منطبق بشه. حالا اجازه هم این قاعده اینه، بله، حالا اجازه قاعده اینه. حالا اینجا این من قتل، بله، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. خب این گفته کسی که به ظلم کشته شده، ولی اون مقتول قصاص داره. ولی مقتول، حق قصاص با ولی مقتول هست، یعنی کسی که ولایت داره در زمانی که قتل برای اون مقتول محقق شده. پسر مقتول، اگه زید مثلا مقتول شده، ولی مقتول قصاص، حق قصاص داره. ولی او کسی است که در زمان اون، در زمانی که قتل اتفاق میفته، او ولی او باشه. حکم رفته روی ولی مقتول، یعنی ولی که در زمان قتل اون باشه. اگر کسی در همین مثال، اگه زید فرزندی داشته باشه به نام عمر، و عمر حق قصاص را استیفا نکرده، مرده، الان وارث امر، سوال سر اینه که وارث امر میتوانن قصاص بکنن قاتل جدشون را یا نه، این به ارث میرسه یا به ارث نمیرسه. این آیه این را نمیگیره، چون اینا ولی در زمان قبل نبودن. حالا پس نسبت به انتقال به ارث، در مورد ارث بر اساس ضابطه‌ای که در از کلام مرحوم اصفهانی استفاده شده بود، ضابطه انتقال به ارث اینه که اون مالی را، اون امری که مربوط به مورث بود، اگر در او خصوصیت شخص مورث اخذ نشده باشه، طبعاً عنوان ماترک بر او صادق میشه، به ورثه او میرسه. ولی اگر خصوصیت او اخذ شده باشه، خصوصیت خود اون شخص اخذ شده باشه، دیگه به ورثه او نمیرسه. روی حساب در اون مثال چند نفر، چند زن که فامیل با هم بودن، خواهرزاده دیگری بود یا برادرزاده بله دیگری بود، اگه به ارث هم باشه، حق الحزانه اینا میخواست به ارث برسه، چون در اون حق الحزانه خصوصیت خود اون شخص عقد شده، دیگه قابل انتقال به ارث به دیگری نیست. اینجا اونی که به عنوان ضابطه تعیین کننده هست اینه. حالا ما در اینجا، ما برای اینکه ببینیم که آیا به اطلاق دلیل میشود نفی کرد این اثر را یا اثبات کرد این اثر را، باید ببینیم که آیا اون دلیلی که اعتبار وضعی را دلالت کرده، در از اون دلیل استفاده میشه که خصوصیت ذنف ملغا هست یا نه. اگه خصوصیت از دلیل استفاده بشه که خصوصیت ذنف ملغا هست، اگه این را استفاده میکردین، خب بله، اینجا انتقال به ارث بود. ولی اون دلیلی که دلالت میکنه بر ثبوت امری برای شخصی که او ذنف در بین هست، یا دلالت نه بر دخل خصوصیت، نه بر عدم و دخل، بر هیچ کنون دلالت نداره، یا اینکه ظاهر اون دلیل اختصاص خود اون ذنف به این اعتبار وضعیت. اگه این هر کدوم از اینا باشه طبعا انتقال به ارث محقق نمیشه، منتها اگر مجمل باشه نسبت به اینکه خصوصیت دخیل هست یا خصوصیت دخیل نیست نفی اثر دو سوم نمی کنه، ولی اگر ظهور در خصوصیت داشته باشه نفی اثر سوم هم می کنه. یعنی می شود با خود اون دلیل، با مراجعه به دلیل، اثر سوم که انتقال به ارث هم نفی بشه. خب این در مرحله دیگه نمیشه به این دلیل این دلیل هیچ یک شک ما رو برطرف نکرد دیگه، مرحله قسمت های دیگه باید بدیم. در مرحله پس در مرحله اول که آیا اطلاق خود اون دلیل اولی که امر وضعی مثل اولویت بالاحیا در حق التعجیل، رجوع در هبه، قصاص قاتل به نظایر این را اثبات میکنه، خود اون دلیل فی حد نفسی برای نفی اثر اول دلالت داره، نسبت به اثر دومم نفی اثر دوم فی حد نفسی اطلاقش قابل عقص هست، نسبت به اثر سومم ممکنه گفته بشه که از ظاهر این دلیل اگر خصوصیت استفاده بشه که ما این که لا یبعد، با این دلیل هم اثر سوم هم که انتقال به ارث باشه نفی میشه. این نتیجه مرحله اول، یعنی نتیجه دلیلی که در مرحله اول میتونه دلالت داشته باشه و به مفاد او ما اخذ کنیم. اما مرحله دوم، مرحله دوم بحث این بود که آیا در این مواردی که ما در این آثار ثلاثه شک داریم، در هر کدوم از اینا، در قابلیت اثبات، در قابلیت نقل، در قابلیت انتقال به ارث شک داریم، آیا با تمسک به عمومات می توانیم اثبات بکنیم این اثر را، قابلیت این اثر را، یا نمی توانیم؟ خب در این قسمت همونطور که در کلام این در این قسمت بله در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، معروف در کلمات اینه که ما می توانیم با تمسک به ادله عمومات در معاملات، به اطلاقات در معاملات، این آثار رو بار بکنیم. به چه تقریب؟ با توضیحی که خود مرحوم اصفهانی داده، فرموده خب یکی از ادله معاملات از صلح و جایزان بین المسلمینه. خب در اینجا ما نسبت به امر وضعی که شک داریم قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، قابل نقل یا قابل نقل نیست، میگیم اگر اون ذنف بیاید مصالحه بکند با شخص دیگه، این در قالب عقد صلح رفعیت بکنه از این ترخیصی که به او داده شده در مقابل پولی که بهش میدن، مصالحه بکنه یا بر اسقاط حق که به لحاظ اثر اوله، یا بر نقل این اعتبار نسبت به شخص دیگر. اگه مصالحه بکنه، ما در اینجا مصالحه اگر خارجن انجام بشه در مواردی که عرفاً عنوان صلح صادق باشه، جایی که قابلیت عرفی برای اسقاط و صلح و بله اسقاط به نقل را داره، از نظر عرفی عنوان صلح اگر صادق باشه، دلیل از صلح و جایدان بین المسلمین میگه که این معاملهی که انجام شده صحیح هست، این دلیل به مدلول بله این دلیل در حقیقت مدلول اولیش، مدلول ابتداییش نفوذ این صلح هست. نتیجه ای که از این دلیل میگیریم اینه که این اعتبار یا این حق ساقط شده است، به وسیله این کار ساقط شده، به نقل داده شده به دیگری، نقل به اسقاط که اثر اول باشه از این گرفته میشه. نسبت به انتقال به ارث هم فرموده که با تمسک به اطلاق ما تلکه المیت فا ولی وارثه، عموم او این مورد رو هم میگیره، مورد شک رو هم میگیره، روی حساب انتقال به ارث رو ما با تمسک به دلیل ارث اثبات میکنیم. حاصل اون چی که مرحوم اصفهانی از معروف و مشهور نقل میکنه اینه که ما در این مرحله قاعده داریم که با تمسک با این قاعده نتیجه این باشه که این آثار ثلاثه رو بار بکنیم. در این مرحله یک قاعده عامه داریم که با تمسک به اون قاعده عام این آثار ثلاثه رو میتونیم بار بکنیم. این اصل ادعا که در کلام مرحوم اصفهانی از مشهور نقل شده. آیا این تمسک به عمومات در موارد شک در این قابلیت للاسقاط، قابلیت للنقل صحیح است یا صحیح نیست؟ خب این در اینجا در دو قسمت باید بحث بشه. یکی در مواردی که قابلیت عرفی احراز نشده، مشکوک، حتی قابلیت عرفی هم مشکوکه. قسمت دوم اینه که نه، قابلیت عرفی برای این عناوین معاملی محرز هست، به شک ما در قابلیت شرعی هست. مرحوم اصفهانی اونی که به معروف نسبت میده اینه که در جایی که قابلیت عرفی محرز باشه و شک ما در قابلیت شرعی باشه اینها قائل به تمسک هستند. معنای این حرف اینه که اگر قابلیت عرفی مشکوک باشه، محرز نشه، دیگه تمسک نمی کنن. بعدش هم معلومه که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه. کجا حالا؟ حالا اینو باید ببینیم که این در اینجا این فرمایش مرحوم اینجا این تمسک به عمومات صحیح است یا صحیح نیست. اشکالاتی در مجموع مطرح شده دیگه. این اشکالات چند تا اشکال بود دیگه؟ خب همین دیگه، بالاخره این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام یا تمام نیست، اون مناقشه خود مرحوم اصفهانی، مرحوم امام از مناقشه مرحوم اصفهانی جواب دادن، آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ اینا این نقل شده، فرمایشات مرحوم امام نقل شده، ولی اینکه بررسی نشده که تمام هست یا تمام نیست، حالا باید بحث بشه.